ساعت
به وقتی قرار عاشقی،
قرار عاشقی،
هشت اشاره، هشت تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت هشت تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم. پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خواند قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟
صدایم می‌کنی آیا؟
من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را میخوانم. دست دلم را میگیری آیا؟
دست دلم را میگیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بیپناه بارگاه تو هم که پنجره های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟
امانم می‌دهی آیا؟
شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
انشاءالله که به حق آقا و سرور و مولا و صاحبم آقا علی ابن موسی رضا هر آن حاجت حقی که دارید برآورده بشه. توی این دعاها و حاجتهاتون فراموش نکنید که انشاءالله هرچه سریعتر محور مقاومت به پیروزی برسه و رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار محو بشه. اما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خزر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
در سالهایی نچندان دور، درست پیش از آن که مالهای تجاری و پاساژها جای خود را در شهرها باز و عرصه را برای بازارهای سنتی تنگ کنند، زندگی مردم قواعد و قوانین خاصی داشت. مثلا آن روزها بازار نه فقط مکانی برای تأمین مایحتاج روزانه با قیمتی منصفانه، که محل رجوع مردمی بود که در زندگی با مشکلات مالی یا حتی خانوادگی مواجه می شدند. مردم بزرگان و معتمدان بازار شهرشان را می شناختند و می دانستند برای هر مشکلی باید به چه کسی مراجعه کنند.
سابق پاساژ اینا نبود، ما یادمون فقط هرچی لازم بود می اومدن بازار، بازار خریدیم می کردن. بله، این دهاتی ها صبح زود می اومدن از طرف به بازار، حالا دیگه همه شون ماشالله صاحب ماشین تشکیلات، بله میرن از فروشگاهات، بیرمینی که بازار دیگه کار نیست. ما وقت صحبت کردن نداشتیم، اینقدر مشتری نبود. بله دیگه بازار خیلی رکود، بازار سنتی دیگه فرصو چون می کردن که مثلا کجا بریم چطوری. بله می اومدن مثلا پیاش و مدقا می اومدن اینجا، بله یه مشکلی دارم جهازیه لازمه، بله یا خیر مثلا تو بیمارستان اینقدر پول میخوان از ما، این کارهای بله شما از کنم، یا خیر مثلا اقساط بانکمون بله چی شده، اینطوری از این برنامه ها میومدن و ما انشالله به صورت حتی المقدور کمک میکردیم انشالله. بله
بازاریان در آن زمان شاید مدرک تحصیلی بالایی نداشتند، اما دین و اخلاق ملاکهایی به آنها میداد که باعث می شد در کنار کسب و کار و امرار معاش برای خود و خانوادشان از حال مردم نیز غافل نباشند.
یادمه من این مغازش می خواستم باز کنم، از یه نفر جنس می خریدم، گفت بله پسرم از بانکم پول می گیری؟ از بانک قرض الحسنه؟ گفتم حالا نگرفتم تا حالا انشالله می... گفت اصلا به بانک نرو، هر چه لازمه بیا اینجا ما بله به شما نسیه میدیم، اصلا هر موقع آوردیم بله به شما عرض کنم، بله بیارد از پنج پول ربا اینا نجیدا، بله سرمایت خراب میشه. این طوری بود. من یه موقع از یه آقای گرگره صبح رفتم یه کارتون گرگره بخرم، گرگره که من دیدم سه چهار نفر هست اونجا، آقای هشتید مهد مرحوم. بله گفتم حاجا من مسافرم کار دارم یه کار دارم. گفت پسرم سرب کویا. بله اون دو سه نفر شما کاربارشون درست کرد، جواب داد به مسئلهاش. بعدن که اونا رفتن گفت پسرم اینا مسئله شرعی به شما برایشون چیز شده بود، مسئله شرعی میپرسیدن، من به اینا چیز نمیم، مسئله شما من مثلا یه مسئله پیش آمد کرده که نمیدونستن. از معلومه که بازار تهران به سابق مشتهدا بودن تو بازار. بله اینطوری بود که حالا همه شبت شده.
قصه این مستند داستان یکی از همین معتمدان بازار است، پیرمردی به نام حاج محمد حدیدیان، مردی که نامش نه فقط در بازار که در میان مردم نیز ماندگار شد.
چند وقت نمیریم مغازه؟ نه کمتر،
سه ماه
دو ماه
یادم تقریبه
حدود دو ماه هستش که نمیرم.
ما زمانی به حاج محمد رسیدیم که او 90 سالگی را پشت سر گذاشته بود، سنی که شاید نزدیک به خط پایان جسمی باشد اما آغاز کمال است، زیرا در این سن زندگی نقاب خوشنقش و لعابش را از چهره برداشته و صورت حقیقی خود را برای آدمی به نمایش می گذارد. در این مرحله است که انسان در می یابد از همه دارائی ها و عمر رفته تنها عصاره‌ای به نام تجربه برایش باقی مانده است، تجربه‌ای که در کهنسالی برای عده‌ای حسرت های فراوان به دنبال دارد و برای برخی آسودگی.
آمان تو انتظار داشتم هیچ وقت به خدا همیشه سپردم، اسم من اونجا نبرد چیزی باشه
چیز احسار زیده باشه که اسمم نمن از آدم این انتظار نداشتم شما این همه تفکت و تشکر بکنم که زحمت افتادی از من فکر برداری بکن خب برای آینده ها خوبه داره میدم آخر خط بولیم آخر خط دیگه حرف نداری از برای آینده ها خوبه ببینم یه مردی نبت ساله تو این سن سال خواهد چه خدمتی بکنی خدمت چیه یعنی
حاج حسین یعنی پدر محمد نیز یکی از بازاریان خوشنام زنجان بود مرد کفش دوزی که میگویند با پایان دوخت هر کفش درون آن را پر از آب میکرد و کفش را به صورت وارونه در جایی قرار میداد وقتی مطمئن میشد قطره ای آب از آن نشت نمی کند کفش را برای فروش در ویترین میگذاشت حاج محمد در سایه چنین پدری در سالهای جوانی تبدیل به یکی از امنای بازار و شهر زنجان شد
با حاج محمد هم بیشم عرض کنم سال 1044 از سال 1344 در دوده مثلا 50 نزدیک 50 سال بعد دوستی داریم تو بازار برده بازار بچه بله جاهای به شما ایتون همه خیرین که میرفتن به این خونه ها رسیدگی میکردن اون موقع با هم بودیم بله
انباشت خاطرات، اتفاقات و حوادث در سن بالا دیگر مجالی به تو نمیدهد تا بتوانی وقایع را با تاریخ دقیق و حتی احتمالی به خاطر بیاوری اصلاً مگر تاریخ در برابر اصل کارهایی که انجام شده اهمیتی دارد
من توی مقام نیستم باید باشم توی این چیز نباید باید داشته باشم داره اینم بجمعه فقط خدا رساده خدا داده خودم نکرده خودم دست در هیچی نمید از درآمد هیچی نده
حاج محمد تمام عمر را در زندگی دوید اما نه برای خود بلکه به خاطر کسانی که پای رفتنشان لنگ بود کسانی که مشکلات رمقی برای دویدن برایشان باقی نگذاشته بود وقتی از حاج محمد حدیدیان پرسیده می شود بهترین روز زندگیش چه روزی است این گونه پاسخ می دهد
اون روز یاد را بیدیدم شاد آخر همه بی نیاز هم
دیدم همه شادن و بی نیاز
هم این شاد احتیاز نده هر شب تو به خوابم به خوابم زهانت با خونه ها شد پیلو بخورا چلو بخورا خونه شاد بشه من همین شاده بخورا باید بیشتر شاده من تو اون آخر بلا به کار رای خودم زیاد زوق ندارم جا و زوق دارم هرسی بیده خدا خودش بیده من نمی کنم اینا من نمیگم شما
دیگرانی که بیرون از گود به کارهای حاج محمد نگاه می کردند نمی توانستند خود را جای او بگذارند چرا که از دور این تلاش ها چیزی جز رنج و دوندگی و البته پرداخت هزینه های مادی نبود اما حالا با گذشت تمام این سالها حاج محمد دریافته از تمام راه های رفته و کارهای کرده فقط همانهایی برایش باقی مانده که به جهت رفع مشکل دیگران انجام داده است کاری مثل گرفتن دست آن رفیق فرش فروش که طلبکاران هیچ برایش باقی نگذاشته بودند
بنده یادم به بله خدا بیامرز حاج محمد آقا فرش فروش بود بله شمارت کنم این نزول خورا ربا خورا اذیت کرده بودم بعضیش ناجور شد
بازر می رفتن دوتا رفاقا گفتن محمد فلانی رزش خرابه و شکست بیسیج فرش فروشی بازار آمور و نیستم آدم خوب بود گفتن بیاد خونه ما اینجا رو ما درست نکرده بود بر گفت نمیادم یعنی چیزش همه طوری گفتن من میارم شبتن بهش گفت خاطر محمد بود گفتن خاطر محمد امشب با روزه داریم چای بیدم دیدیم نیومد باید بیاد چای بریزیم این یه خود باستا کفیا اومد تو کنه همه جا تالار بود پیش از دیدم و چایی آوردن، گفتم آب گوشتم آبش زیاد بکنم. بعد یکی از اون رفیقه اومد، یه ساعت دیگه یکی دیگه رفیقه اومد، اومد این منتظر بود بقیه بیاد. گفت بقیه گفت، گفتم همین هست روزخان شوهای وقت گیزه خونه با هستی وزیت بگو.
الحمدلله اون موقع حاجم احمد ها بشمار کنم پیش قدم شدن، با هم بشمار کنم کارون جور کردیم. بله البته خداوند خودش جور کرد، نه ما کاره نیستیم. بله ولی خب این مونده بود به دست این نزول خورا رباخارا. من یادم به بله پول انگر رباخارا رفتم طرف بدر زهد، آدم گفت فلانه نزول این روزم باش بدین. گفتم بابا دیگه امروز، گفت اگه طرف صبح می اومدین من دیگه نزولش نمیگیرم بعد از ظهر. بله ولی خب الحمدلله هاشم مدام خیلی فعالیت داشتن. بله الحمدلله کاربارش درست شد، مغازش میخواستم بگیرن نشد، خلاص الحمدلله خوب شد. بله این البته یکی از کارهاست.
حاج محمد حدیدیان قبل از انقلاب به کمک عده‌ای از دوستانش خیریه‌ای تأسیس کرده بود به نام قائم آل محمد، خیریه‌ای که کارش رسیدگی به ایتام بود.
اون موقع یه خیریه هم داشتیم قبل از انقلاب، کمک هم اون موقع زنجان کوچیک بود، این شهرک اینا ها را این شهرک ها نبود هیچ. بله به نظرم حاج مسجد ها یادش بیاد یا نه. بله بله اون موقع یه خیریه هم اونجا داشتیم، انقلاب چه شد اون دفاتر ما را از کمیته امام موبدک گرفت، در کجاها شما کمک میکنه اونا نمیدونستن. این طوری بود. بله خیر الحمدلله، حالا اینم یه فضل خداست که ما در بازار بله بله با حاج محمد آقا بله به این کارهای خیر. بله اون تر من 3-4 سال بودم اون خیریه چه انقلاب شده. بله
وی تسلیم نشد و خیلی زود صندوقی قرض الحسن تأسیس کرد، اما از آنجایی که با اصول بانکداری آشنا نبودند از یکی از بانک‌های دولتی برای آموزش کمک گرفتند.
صندوق قائم آل محمد اون موقع هم حاج محمد آقا خیلی زحمت کشیدن، از تهران اومده بودن آقای خادم حسینی، آقای مظلومیان، بله مرحوم حاج نقی رامین بود. بله خلاص اینجا بانج صندوق قائم آل محمد الحمدلله درست شد.
یه خانم زنگ زد، خانم گفت برای 5 رو وام میخواد. گفتم برای چی؟ گفت کاسبی دارم، کاسبی چش دارم. من نوشتم باید 5 رو رفت وام گرفت. این اقساط شد داد و تمام شد، گفت باز یه تقاضایی کرد، باز او رو انجام دادیم. این رفت حالا 10 ماه میشه 20 ماه میشه تمام میکنه، باید مذهب این سوگو افتاد روزه، حالا این هم بجرد بینه خیلی مهمه. بله افتاد روز و 30 روز احیه ها که همه چاد دهتیم این گروه رو من زیزت محمد من 20 ماه بیدهی دارم، آدم های بدیه، بعد چیزای بد به من گفته، چش داره باید پرده پاس کنم. گفتم خانم شما تازه گرفتید، تازه پاس کردید، این نمیشه از ضوابط ما خارج. گفتش لخره اینطوریه. من گفتم بابا 30 روزم تعطیل، آخه من اومدم خانم از در اومدم بیرون، تو از دم در تا بیرون جیجوار اومدم. با کمال صداقت میگم، کمال خودم قبول کردن به شما میگم، و دیزوار بودم خودم این چه بود این چه کاره بود، وازن بدیه کار بدی نکن. بلا فاصله زنی زدن بودی نامه، گفتم بیست را به اون مام بده الان بیاد میده چکم نگیره، آدم خوبیه حسابش خوب بیاد میده. رفته بود کشتی رفته بود آکیدیه، بعد چی دیدم حرف زبطه روسوی دیگه دنس کرده که من نهیش کردم، همون ساعت رفته، همون واسطه بوده که اون روسوی دیگه اون صحبت ها منه مست کرد. بلا فاصله زدیدم رو بابش گرفت برگانو داد و بعدا میشوید در این کار کردیم دیدم اون اثراتش بگم خواهد این اثرات داره ها. من قبول دارم بلیمیدم قبول نداشتم نمی گفتم خواهد از اینا یکی نیست دو تال سی تال چهار تال پنج تال
سالهای سال صندوق توانست وامهای قرض الحسنه را به تعداد زیادی از مردم پرداخت کند تا اینکه آخرین مدیر صندوق با یک اشتباه باعث تعطیلی این مرکز شد.
مدیر عامل خراب شد. صندوق خانم ما اول صندوق افتتاح کردیم از تهران اومده بار راهنمایی کرده از بانک ملی اومده گفتن باید تو بانک پایداری بله هستی ولی یه خودت ما تعلیم کردن و یاد گرفت یه ضوابط داره یه شرایط داره خانم تو همون مؤسسه تو همه چی اون تو رجب بگردونی اون مؤسسه از جمع بود اونم 30% موجوده باید همیشه باشه اینه با یاد داده بانی ملی یاد داده ما همینه با همین رویه می رفتیم 30% موجوده بود همیشه تو پایین بود که احتیاج در چک اومد فوری بود اینه اومدن اون 30% وام نادر دوام تعهدی دادن خانم شما 100 تومن بیار بذار ما 100 تومن دیگه بهتون بیدیم وقتاش رسید 10 تا 100 تومن رسید جاموندن دیده 15 نفر 30 نفر ریختن اونا فرستادن مغازه 30 نفر اومده مغازه تا حالا هیچکی ندیده مردم بوت داده شدن همون زبانه اینا را راضیشون کرده گفته بابا والله بالله صندوق وشکست نیست باستاده توقف کرده توقف هم یه هفته یه ماه داخل این از طرف استانداره اینا به صورت نباره خواسته استانداره گفت من خواهش میکنم یه گاهنه را دفت کنه من آمرو میدونم خیلی شکایت داره من شما را نمیتونم چیز اینام من ناچار شدیم صندوق فروخته صدوق هم صدوق در رو برو بایدی ملی بود در داده بود ما 10 میلیون تومن توی کل بدهی ها بود 32 میلیون 3 میلیارد و 2000 تومن صدوق فروخت.
با تعطیلی صندوق و تسویه بدهی بدهکاران حاج محمد مقدار زیادی از سرمایه خود را دوباره در همین راه گذاشت اما این بار به جای تأسیس صندوق پول در اختیار بانک قرار داده شد و کسانی که نیاز به وام فوری و قرض الحسنه داشتند با یک تماس حاج محمد بانک وام را در اختیارشان قرار میداد.
تو این بانک ما 10 میلیارد تومان خود وام نداریم 40 سال اونه داخل جزدیم بعد شده بازم مدیریت ضعیف شد از مدیریت ضعیف مدیریت ما نتونستیم دیگه هم داریم بازم الحمدلله الحمدلله شد ما کسری نداشتیم پول همه را دادیم و پول زیادی هم برای خود و مومنلا تو بای بازم داریم و امیدیم
در همان روزهای ابتدای انقلاب بود که حاج محمد به کمک تعدادی از خیرین چند طرح بزرگ دیگر را در زنجان به انجام رساندند که در این میان میتوان به ساخت بیمارستان ولیعصر و انجمن بیماران کلیوی اشاره کرد. انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی تا جایی رشد کرد که امروز به جز خدمات درمانی و دیالیز به بیماران کلیوی در بخش‌های آموزش و پیشگیری، فرهنگی، هنری، ورزشی، خدمات اجتماعی، امدادی، حقوقی، درمانی، حمایتی و دارویی و توانمندسازی نیز ورود پیدا کرده است. امروز این انجمن خیریه در بخش درمان نظیر درمانگاه‌های رادیولوژی، آزمایشگاه، بخش‌های همودیالیز، نفرولوژی، دندانپزشکی، قلب، رژیم درمانی و دیگر بخش‌ها نیز خدمات ارائه می‌دهد که بیماران با استفاده از دفترچه بیمه یا کارت عضویت می‌توانند از تمام این خدمات به صورت رایگان بهره‌مند شوند. در کنار این کارها در همان روزها دوباره با کمک دوستانشان اقدام به تأسیس خیریه‌ای کردند با نام مهدی موعود. جامعه هدف خیریه مهدی موعود به نوعی حفظ خانواده است. در این خیریه هر کاری صورت می گیرد تا بنیان یک خانواده پابرجا بماند. اگر مادر یا کودکی بی سرپرست یا بد سرپرست باشد مورد حمایت قرار می گیرد. اگر دانش آموزی برای ادامه تحصیل با مشکل مالی مواجه باشد این خیریه از او حمایت خواهد کرد. اگر خانواده‌ای در زمینه کسب و کار و خوداشتغالی با مشکل مواجه شود باز خیریه مهدی موعود از آنان حمایت خواهد کرد. تا اینکه چند سال قبل وقتی مهندس وسوق برای ساخت مهرانه از خیرین شهر زنجان کمک طلبید، باز یکی از اولین کسانی که برای این امر خیر پیش قدم شد حاج محمد حدیدیان بود و برای مهرانه حاج محمد آخرین داشتهش که یک ساختمان بزرگ در یکی از نقاط خوب شهر زنجان بود را به این خیریه اهدا کرد. خوشبختی یا بدبختی تنها زمانی قابل تفسیر است که آدمی صدای شیپور مرگ را می شنود. در آن لحظه انسانها دو گروهند. گروه اول کسانی هستند که متوجه می شوند تمام راه را اشتباه طی کرده و از وحشت مرگ به عقب و به مسیری که خطا رفتند نگاه می کنند و گروه دوم همچون حدیدیان هستند که راضی از مسیر پیموده روحشان رقص کنان از مرگ عبور کرده و به آسمان می رود. سرانجام حاج محمد حدیدیان جسم خستش را در زمین جای گذاشت و خود به آسمان رفت. روحش شاد و یادش ماندگار.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در این گزارش می‌خوایم با یه دختر نازنینی گفتگو کنم که مدرسه میره، الان اومده یه خریدی انجام بده. ببینیم برای چه زمانی می‌خواد این لباس‌ها رو انتخاب کنه و استفاده کنه. سلام خانم.
سلام،
حال شما خوبه؟
بله.
اسم شما چیه؟
یسرا.
یسرا خانم چند سالته؟
8 سال.
اینجا کجاست؟
اینجا فروشگاه است.
لباس بخری؟
بله.
لباس‌ها کی استفاده می‌کنی؟
ای
بابا مبارک باشه. ای کجا میخوای بری که این لباسا رو بپوشی؟
بیرون.
بیرون خونه مام بزرگ با بزرگ؟
بله.
ایدی هم میدم به شما؟
بله.
ایدی چی گرفتی پارسال؟
ایدی پارسال یادم نمیاد.
یادت نمیاد؟ پول میدن، شکلات میدن، تخم رنگی میدن.
شکلات میدن.
مام بزرگ به شما ایدی چی داد؟
شکلات خوشمزه.
آه بنوش جانت، حالا چی خریدی یا چی میخوای بخری؟
من لباس بخرم.
کفش خریدی؟
کفش لازم ندارم.
چیزی که لازم داری و میخری درسته؟ آفرین. اگه یه بچه مثلا کفش نداشته باشه، حاضری اون کفشی که میخوای بخری و کارت خریدش رو بدی به اون بچه بخره بپوشه؟
بله.
چرا این کار انجام میدی؟
چون هم خسیس نباشم، مهربون باشم، اونم گناه داره.
چه سوالی که چرا بچه انقدر مهربونن؟ چرا دوست دارن به دیگران کمک کنن؟
چون اونا گناه دارن، خودشون هم با اینکه دلسوز باشن.
یعنی اینکه وقتی ما از هر دستی بدیم ببخشی، خدا هم به ما
کمک کنه بهشون بدیم.
خب یوسف شعر بلد برام بخونی؟
من یه کتاب دارم خیلی زیباه، خیلی سش دارم، خانومم به هم داده، خیلی خوشگل و زیباه.
آفرین. منم یاد شعر افتادم که من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم گویم سخن فراوان با آن که بی
قرارم.
زبانم قرارم واقعا ما بیارم ما داریم با شما میچرخیم. خب سال نو چم مبارک باشه انشالله. انشالله که همیشه سالم باشی.
مرسی.
صحبتی نداری؟
نه.
خداحافظ.
خداحافظ.
گفت و